مواد رو به عنوان یک بیماری میپذیره و سعی میکنه به عنوان حل مسئله نقش خودش رو به صورت کامل، یعنی پدر، مادر، خواهر، برادر ایفا کنه و فرد مصرف کننده رو در یک مسیری که آماده بشه برای درمان اعتیاد رهنمون کنه. در آیتمی که پخش شد از تعریف شادی برای ما گفت و اینکه یک خانواده امن وجود داشته باشه. من میخوام با شما این خانواده امن رو در این بخش صحبت بکنم. چگونه میشه من برم رفتار فرزندم رو نگاه بکنم، ببینم چیکار میکنه چیکار نکنه و اون احساس ناامنی نکنه، یعنی احساس نکنه من دارم تو کار اون نوجوان دارم دخالت میکنم. چطور ممکنه من در خانوادم یک فرد مصرف کننده وجود داشته باشه و بخوام در کنار سایر اعضای خانواده اون رو به یک مسیری ببرم که از اعتیاد دور بشه و اون احساس ناامنی نکنه، یعنی همچنان پناه خودش رو خانواده ببینه، نه کوچه، نه مصرف کننده هایی که با اونها قدم میزنه؟
این که افرادی که به دام اعتیاد افتادن امیدشون خیلی پایینه، اگر خانواده بتونه امید به زندگی رو در این افراد تقویت کنه، مثل حرفایی که شنیدیم که تشویقشون کنه به ورزش، به تفریح، به سرگرمی‌های خوب تشویقشون کنه، امید به زندگی افراد وقتی بالا بره اون اعتماده به خانواده رو به دست میارن، از خوشی‌های لحظه‌ای و زودگذر چشم پوشی میکنن. خب حالا الان امید به زندگی دارن، خانواده کنارشونه، اعتماد دارن، خانواده رو یه مأمن امنی میدونن، بیشتر سعی میکنن در کنار خانواده باشن تا بیماریشون بهبود پیدا کنه. ولی کسایی که مدام بچه رو سرخورده میکنن، حالا شما اعتیاد داری، مدام با درگیری، با سرزنش، با کنار گذاشتن این افراد از جمع خانواده، اون احساس سرخوردگی رو به فرزندشون وقتی میدن، فرزند اون محیط رو امن نمیدونه. هر انسانی هم طلب خوشی و اینا تو ذاتشه، دوست داره خوشی شادی کنه، وقتی اینو از خانواده به دست نیاره به کوچه پناه میبره، وقتی از جمعهای خانوادگی و تفریحات درست اینو کسب نکنه به سمت مواد و خوشیهای لحظه‌ای و زودگذرش میره. اعتماد رو باید در بین فرزندا و پدر و مادرها این اعتماد به دست بیاد، این صورت بگیره، اعتماد بین والدین و فرزندها، از اون زیر نظر گذاشتن به صورت مانیتورینگ باید صرف نظر بشه. نباید خیلی بچه ها فکر کنن ما فقط مدام مواظب اینا هستیم که خلاف نرن، راه اشتباه نرن. ما باید به بچه ها آگاهی بدیم، آگاهیشون رو بالا بریم، ببریم حق انتخاب رو به خودشون واگذار کنیم، انقدر آگاهشون کنیم، حالا خودت حق انتخاب داری که کدوم راه رو انتخاب کنی، نه به زور بگیم نه شما باید حتما همین راه رو بری، و کنترل کنیم این فرزند رو، کنترل این به این سبک اصلا چیز مناسبی نیست. بله،
اگر شنونده یه برنامه گلیا پوش در دو هفته قبل بودین، یعنی دو بخش قبل از این برنامه که خدمتون تقدیم میکنیم، اونجا در مورد یک فرزندی بود که داشت در مورد خودش صحبت میکرد که دوستاش رشته روابط بین الملل بخونه، اما پدر مادرش دوست داشتن رشته پزشکی بخونه و همونجا رشته ای رو انتخاب میکنه که برخلاف نظر پدر و مادر هست و بعد میره، تازه بعد از سالها متوجه میشه که اصلا در لحاظ ارتباطی برای این رشته مناسب نیست، یعنی نمیتونه با دیگران ارتباط برقرار کنه. و یک مسئله که اینجا فکر میکنم صحبتهای شما در زمین آگاهی بخشی بسیار میتونه کمک کننده باشه. ما در اون برنامه خیلی مفصل صحبت کردیم که چه فرایندی میتونست کمک بکنه و در این بحث شما خیلی به اون موضوع مرتبط هست. خانم احمدوند، خانواده کارآمد و ناکارآمد رو اشاره کردید در زمانی که مصرف اتفاق میفته. من میخوام از اون امیدی که خانواده میخواد به فرد مصرف کننده آریه بگیرم این نکته رو، این که وقتی در خانواده من مصرف اتفاق میفته، فرزندم درگیر اعتیاد میشه، مشکلات این گونه پیش میاد، خود خانواده‌ام اون اعتماد به نفسش رو شاید چندان دیگه نداره، خودش احساس میکنه که من این خانواده ناکارآمدم که این اعتیاد رخ داده. یعنی شما تعریف کارآمد و ناکارآمد رو دارید جایی تعریف میکنید که حالا این مسئله رو چیکار بکنه، اما در پس زمینه ذهنی خانواده این هست که بالاخره من پدر خانواده یک کمکاری داشتم دیگه، که بچه‌م اینجوری شد، چرا بچه فلانی اینجوری نشد، چرا بچه فامیلمون اینجوری نشد، من مادر خانواده چی کم گذاشتم که این اتفاق افتاد. اون لحظه که شما میگید باید امید بده به فرد مصرف کننده، به نظر میاد خود خانواده خالی شده از امید، خالی شده از اون اعتماد به نفسه. برامون چه توضیحی دارید؟
خب اشاره کردیم که برای این کار باید خانواده ها آموزش ببینن، خانواده ها مشاوره ببینن، روشون کار بشه. این نیست که فقط به قول فرمایش شما خانواده ای که وقتی من میبینم که چندین سال زحمت کشیدم، حالا الان یه فرزندی دارم که معتاد هستش، خب خودم هم اعتماد به نفس و امیدم میاد پایین. ولی اگر خودم هم تو این جلسات مشاوره شرکت کنم، اگر خودم هم آموزشش رو ببینم که برخوردم چطور باشه، میتونم اعتماد به نفس و امید رو در خودم بالا ببرم و اونو انتقال به فرزند هم بدم و بتونم بیشتر کمکش کنم.
یعنی اشاره میکنید اگر من مصرف نمی کنم دلیلی بر این نیست که من همه مهارت ها رو بلدم، درسته؟
بله بله.
خود من حتی در مورد این که چه جاهایی اون توانایی ها رو ندارم نیاز به آموزش دارم. خب این فرآیند خیلی مشکل میشه. من در یک خانواده ای هستم که مصرف کننده هست، اونو باید از دام اعتیاد بیارم بیرون، در این حال دغدغه ها، تنش ها، پرخوشگری ها، فریبکاری ها، خیلی مسائل اتفاق میفته، یعنی دائم باید با اونها باشم، انسجام خانوادگی رو باید حفظ کنم، از این طرف خودم هم باید آموزش ببینم که با هر کدوم از اینا باید چی کار کنم، چه فرایندی در واقع طی بشه. چه عواملی در این زمینه هست، چه جاهایی هست که افراد میتونن مراجعه کنن؟ چون به نظر میاد در یک فضای بسیار نامناسب که اتفاق افتاده، یعنی خانواده ایمن بوده، حالا یه دفعه مشکلی درش پیش اومده، حالا من باید برم کجای مشاوره رو پیدا کنم کمک بگیرم؟
خوشبختانه الان مراکز ترک اعتیادهایی که اختیاری هستن، حالا اجباری ها که خیلی کارشون هم چیز نیست، بازخورد خوبی نداره، ولی مراکز ترکی که اختیاری هستن، یعنی فرد و خانواده با اختیار خودشون برای ترک میرن، تمام این کلاس های آموزشی، تمام این دوره ها رو هم برای فرد هم برای خانواده برگزار میکنن و خانواده رو آموزش میدن که خودشون هم به اون چیز برسن و بتونن به فرد کمک کنن. در این مراکز این آموزش ها داده میشه، روی روان فرد بیشتر از جسم یعنی کار میکنن، میخوان اول این ترک رو از روان فرد شروع کنن بعد به جسم برسه.
بسیار عالی. و برای خانواده هایی که درگیر اعتیاد نیستن کجاها میتونن مراجعه کنن و چه آموزش هایی بگیرن؟
برای خانواده هایی که، خب این خانواده هایی که درگیر اعتیاد نیستن کمتر این مسائل و این تنش ها در این خانواده ها وجود داره، تقریبا میشه گفت خانواده های سالم و ایمنی هستن. بله. ولی بعضی مشکلاتی که براشون پیش میان هم میتونن با مراجعه به مراکز مشاوره هایی که هستن در همه جا میتونن خودشون، حالا هر نقصی که دارن، حالا مسئولیت پذیریشون پایینه، اعتماد به نفسشون پایینه، هر چیزی هستن، روی این مهارت‌های فردیشون بیشتر کار کنن و تقویتش کنن.
بسیاری خیلی متشکرم خانم احمدوند، بسیار سپاسگزارم از آنچه که در این برنامه طرح کردید و دانش و تجربه خودتون رو با شنوندگان عزیز به اشتراک گذاشتید.
زنده باشین، متشکرم. سلامت باشین، خدا نگهدار شما.
خب دوستان عزیز، آنچه که در زندگی برای ما اهمیت داره اینه که در کنار خانوادمون شاد باشیم، زندگی سالمی رو تجربه بکنیم. اگر میبینیم در آنچه که در زندگی ما اتفاق میفته ناهنجاری هست، مشکلی هست که یه مقداری عجیب غریبه، یادمون باشه همش رو شاید نباید خودمون حل کنیم، لازم هست از افرادی کمک بگیریم که اون مشکلات رو میبینن و با تجربه خودشون میتونن به ما کمک کنن. نقش مشاورین رو در زندگیمون بیش از پیش جدی بگیریم. و اما تا رهایی راهی نیست.
تا رهایی وقتی به سراغ عادتی رفتیم، به پیامدهای بلند مدت آن نیز باید فکر کنیم.
خدا نگهدار.
چطوری چه رنگی عجب بوب و برنگی با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی دلت خورس باشه چون سابقه داره هر انداز توی آشپز خونه رکی تک بیاره برگرفته از طبیعت
رو به گوجه فرنگیه تک
این نظیر رو با کیفیت
رو به گوجه فرنگیه تک
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه اصلا ولش کن بگو نوریکس بگیره
نوریکس لومن نوریکس لومن نوریکس لومن نوریکس لام نوریکس لومن نوریکس لومن نوریکس لام
لابهای نوریکس با لومن واقعی تلفن 45390 نوریکس مثل روز روشنه
دنبال طعم واقعی روغن زیتون هستی؟ طعم واقعی روغن زیتون با روغن زیتون فرابکر بکتاش قابل تهیه در فروشگاه های اینترنتی معتبر
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی نده فرصت رو از دست ممکنه جا بمونی فرش بهشی داره طرح‌های ناب و زیبا خرید از بهشتی خرید بهترین ها وقتی میری بهشتی خوب اینو بدونی میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی فرش بهشتی یک نام و چند نشانی
پشت همین پنجره تنهام بذار میخوام پر از نم نم بارون بشم جایی میونه بودن و نبودن میخوام تو این خاطر مهمون بشم کبوتر مسافرم میگردم تو این گذر دنبال خاطراتم اینجا پر از حال و هوای عشق هر جا بری مثل سایه و هاتم جوانیامون توی قاب عکسا شبیه اسکناس تا نخوردن یه عمریه عقربه ها دقیقا خطوط چهره ما رو چه مردن جوانیانون توی غاب اکسا شبیه اسکناس تا نخوردن یه عمریه عقربه ها دقیقا خطوط چهره ما رو شمردن من تو خودم گم شده بودم اما من اومدم راه و نشونم بدی تو شهر تو هیچ کسی گم نمیشه من اومدم تا تو امونم بدی تو شهر تو هیچ کسی گم نمیشه من اومدم تا تو امونم بدی
من
از 7 سالگی میدونستم که میخوام پزشک بشم. الان ما به غیر از پیوند سلهای بنیادی داریم یک نسل جدید توجه به این که آینده پزشکی دیگه نه داروهای گیاهی، نه
یک نگرش زیبا، یک جهان متفاوت، دنیای ارزشمند یک انسان اصیل در با نخبگان. این هفته یک شنبه 29 آبان ساعت 20 همراه با دکتر امیرعلی حمیدیه، رئیس مرکز تحقیقات سلول و ژن درمانی کودکان، ما را بشنوید.
دوستان عزیز، بریم سراغ برنامه دیگر از مجموعه برنامه های این نوبت کاریمون، غذا سلامت زندگی، کاری از گروه تغذیه و سلامت شبکه تخصصی سلامت.
غذا
سلامت زندگی،
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. همراهان عزیز و گرامی، سلام و درود بر شما. با آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه شما همراهان عزیز، برنامه امروز غذا سلامت زندگی رو تقدیم حضورتون میکنیم. موضوع برنامه امروز توجهات تغذیه‌ای مبتلایان به سنگ کلیه هست. میهمان من در برنامه امروز آقای دکتر منصور رضایی، دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه هستند. آقای دکتر رضایی سلام بر شما، خوشحالم که در خدمتتون هستم، خیلی خوش آمدید به برنامه امروز.
من هم سلام وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما مجری محترم، شنوندگان عزیز. امیدوارم که صحبت امروز مفید باشه و قابل استفاده. در خدمت
هستم. انشاءالله که همین گونه هم خواهد بود. معمولا کارشناسا با این مقدمه آقای دکتر صحبتشون رو شروع میکنن. بفرمایید رعایت نکات تغذیه‌ای تا چه میزان در پیشگیری از ابتلا به سنگ کلیه میتونه مفید و مؤثر و مهم باشه در واقع؟
ناگهانید خود سنگ کلیه به عنوان حالا یک بیماری، به عنوان یک مشکل، به عنوان یک زایه، مثل هر مسئله دیگه، اساتید ما میگفتن مسئله که ما پیش میاد متأثر از سه عامل ژن،
بله،
ژنتیک نمیشه منکرش شد، ژن و استعداد حرف اول رو میزنه، و مسئله محیطی به حال هست، فردی که در خوزستان زندگی میکنه، در آب و هوا، و فردی که در اردبیل هست با تهران هست، یقینا محیط متفاوت فرق میکنه. و از اون مهمتر که بحث ماست رفتار هست. رفتار آدم ها بسیار تاثیرگذاره. مثلا من با یک ژنی هستم، حالا در زمینه بیماری قلب و عروق، سرطان، دیابت فرق نمیکنه، با این ژن بلند میشم میرم در محیط مازندران، بله اونجا مهد ماهیه،
درسته،
اما رفتار من چیه؟ من میرم تو مازندران، ممکنه ماهی نخورم، میگم بو میده، میگم گرونه، ممکنه ماهی دودی بخورم، ممکنه ماهی شور بخورم، ممکنه کنسرو ماهی بخورم، ممکنه برم ماهی رو سرخش کنم، ممکنه ماهی رو آبپزش کنم، ممکنه ماهی رو مغز پختش کنم، و به شکل‌های مختلف ممکنه برخورد داشتم با ماهی. در اینجا اون رفتار من هست که در نهایت تأثیر میذاره که چه بیماری بر من پیش بیاد.
درسته.
پس یادمون باشه در بحث سنگ کلیه هم همینطور، استعداد رو حواستون باشه، برخی از افراد این استعداد رو دارن. حالا عوامل محیطی و رفتاری که یقینا تأثیر گذاره، به طور مثال مثلا در عوامل محیطی اساتید ما میگفتن که معمولا افراد در فصول گرم سال به سمت تابستان که پیش بریم ابتلا به سنگ کلیوی بیشتر دیده میشه، شایع تره و در طور با سنگ نوعش هم که به حال بر اساس افراد مختلف فرمه، ولی خب به طور کلی این رو داریم که 80 تا 85 درصد سنگ هایی که افراد مبتلا میشن دارن از نوع سنگ های کلسیومی هست که باز اون در بین سنگ های کلسیومی غالبا سنگ های اگزالات کلسیوم هست که حالا برخی از رفتارهای خوب و بد میتونه شانس ابتلا به سنگ کلیه و شدتشو تغییر بده، که میگم موضوع بحث ما همینه که چجور رفتار کنیم، چه از نظر تغذیه‌ای چه اصلا رفتاره روزه. مثلا در یکی از رفتار آب خوردنه، مایعات خوردنه، یه وقت من نوعی میام صبح 2 لیتر آب میخورم که مثلا خودم در طول روز بیمه کنم که بله سالم باشم، یه وقت نه میام یه پارچ آب رو میام استکانش کنم در طول روز کم مصرف کنم. این دوتا رفتار کاملا متفاوته، هر دو آب خوردن ها، یکی یه پارچ آب صبح اول صبح خورده، یکی نه میاد این پارچ رو استکان در طول روز میخوره، یقینا تأثیرش بر سلامت کاملا با هم متفاوته.
خب آی دکتر اشاره داشتید به مصرف ماهی که حالا اگه به شیوه‌های مختلف پخته بشه میتونه تاثیرات مختلفی بذاره. میخواستم در رابطه با مواد غذایی گوناگون ازتون بپرسم که مصرف کدام گروه از مواد غذایی برای این افراد توصیه میشه، افرادی که سنگ کلیه دارن؟
در تو سنگ های کلیه که خدمتتون اول عرض کردم که غالب سنگ ها سنگ های کلسیومی هست.
بله.
و یه باور غلطی که در بسیار از افراد هست این است که افرادی که سنگ‌های کلسیم دارن پس بهتر لبنیات نخورن.
درسته.
و اینجا محکم میگم، اینکه میگم چون از اساتید مختلف شنیدم در مقالات و کتاب‌های مختلف اینو خوندم، سنگ‌های کلسیمی ارتباطی با کلسیم غذا نداره، اگر محدودیت هست بیشتر از نوع مکمل ها هست. مکمل‌های کلسیم تازه اونم کلسیم خالص، مثلا کلسیم ویتامین دی که قدیمی بود، الان خوشبختانه حالا اسم نمیشه بر تجاریه، فرم های خاصی از کلسیم الان تو بازار هست که بسیار برای خانم ها مفیده، ترکیب از املاح مختلفه، کلسیم، منیزیم، ویتامین دی، رو اینا رو همه رو با هم داره که بسیار مفیدتره. پس یاد اون باشه مصرف لبنیات حاوی کلسیم که معمولا لبنیات غالبا کلسیم فراوان داره، اینها ارتباطی با سنگ کلیه نداره و نگرانش نباشن، یعنی افراد اون 2 تا 3 واحد لبنیات روزانه رو مصرف کنن، ارتباطی با سنگ کلیه نوع کلسیومی اگه مشخص بود کلسیومی هست که غالبا هم کلسیومی هست ارتباطی نداره. ما در سنگ های کلسیومی که خیلی محدودیت داریم غذاهای فراوری شده کارخونه‌ای هست که فیبر خیلی کمی داره.
بله.
حالا میخواد نون باگت باشه، نون ساندویچ باشه، نون لواش باشه، غالب نان‌های ما فراوری شده، یعنی فیبرشو گرفتن نان آرد سفیده و این خیلی بده. آرد سفید بدون سبوس غذاهای نمکدار، یعنی غذای کارخونه، غالب غذاهای ما که کارخونه‌ای هستن نمک دارن، حالا میخواد روبه گوجه باشه، خیارشور باشه، سوسیس، کالباس، همبرگر، پیتزا، تون ماهی، بیسکویت، کیک، کلوچه، همه غذای کارخونه شما نگاه کنید غالبا نمک داره. پس ما در محدودیت داریم در غذاهای کارخونه، غذاهای فراوری شده، غذاهایی که مثلا توش کافئین داشته باشه مثل نوشابه ها رو توش محدودیت داریم، چای همینطور محدودیت داریم، و از همه اینا مهمتر فست فودات به خاطر نمک فراوان. افرادی که غذاهای نمکدار سدیم دار میخورن شانس ابتلا به سنگ‌های کلیویشون بیشتر میشه. پس چقدر خوبه که این افراد رژیم تازه خوری رو استفاده کنن. افرادی که مستعد سنگ‌های کلیوی هستن پیشنهاد ما این هستش که سعی کنن مصرف مایعاتشون رو به شدت بالا ببرن.
بله.
مایعات فراوان و تحرک جزء رفتارهای خیلی خوب میشه، تحرک یعنی پیاده روی داشته باشن، تحرک داشته باشن، راه برن، مایعات بخورن و غذاهای فیبردار بخورن. پس بهتر وقتی من میگم میوه مفیده، وقتی میوه بشه آب میوه براشون مفید نیست چون فیبر نداره.
درسته.
سبزی بسیار مفیده، منیزیم داره. دیده شده هر چقدر سدیم در تشکیل سنگ ها کمک کننده هستن و خطرناکه که گفتیم در غذای کارخونه‌ای هست.
بله.
برعکسش منیزیم و پتاسیم که در میوه‌ها و سبزی‌های تازه هست شانس ابتلا به سنگ‌های کلیوی رو کمتر می‌کنه. توصیه ما به افزایش مصرف غذاهای تازه از خانواده میوه‌ها و سبزی‌ها، غلات کامل، حبوبات، آجیل‌ها، دان‌ها و مغزهای در واقع بکر هست. ولی وقتی فرآوری میشه مثلا همین آجیل به مفیدی رو بیان شورش میکنن، بهش نمک اضافه میکنن، افسودنی و طعم دهنده و نگهدارنده میزنن، چندان قابل توصیه نیست. پس بهترین توصیه همون تازه خوریه، غذاهای گیاهی فیبردار هست و دوری از غذاهای کارخونه‌ای،
بله،
فرآوری شده، نمکسود شده و کهنه هستش.
خیلی متشکرم آقای دکتر. من به نوبه خودم همین ابتدای برنامه خیلی از شما آموختم و ممنونم از حضورتون در برنامه غذا سلامت زندگی. ما بخش گزارشی داریم آقای دکتر در برنامه، اجازه بدید گزارش رو بشنویم، بعد از اون در خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه هستیم.
با سلام خدمت شما همکاران گرامی و شما شنوندگان عزیز و بزرگوار، در خدمت شما هستم امروز هم با مجموع گفتگوهایی از عزیزان و پس از اون انشالله پاسخهای کارشناس محترم برنامه و مجری محترم. شما بفرمایید اطرافیان شما کسی هست که سنگ کلیه داشته باشه، با این مشکل مواجه شده باشه؟
نه خوشبختانه، نه اصلا توی بستگان ما کسی نیست. نه خوشبختانه
نمیدونم، اطلاعاتی ندارم.
خودم هستم، پدرم هست، چند وقت پیشم که درگیر شده بودم، حتی چند شبم نداشت بخوابم که بعد رفتم سونوگرافی و حالا دو تا سنگ بود دفع شد و الان مشکلی ندارم. در حال حاضر
میگم یکی از بدترین درد هاست.
آره خیلی دردش بده، واقعا بده. این شب تا دو شب نداشت بخوابم کلا. من
چه نوع تغذیه ای مناسب افرادیه که سنگ کلیه دارن؟
من فکر کنم باید آب، یا آب جوشیده شده یا آب تصفیه، چون آبای الان، آبای شهری زیاد سالم نیستن. قطعا باید دستگاه تصفیه آب داشته باشیم و سعی کنیم از آب جوشیده استفاده بکنیم.
خیلی پاسخش مفصله، نمیتونم توضیح بدم توی یه جمله.
بعد درگیر شدم واسه این مریضی، حالا میگن تروپسیا رو مثلا با عسل با هم دیگه قاطی کنیم، مثلا چیز کنیم، مثلا عسل بریز رو تروپسیا، بعد اون آبی که پس میده رو بخوری خوبه. من حتی شنیدم مثلا پوست سنگدون مرغو برمیدارن مثلا چیز میکنن خوش میکنن، یه پوست زردی داره، اونو خوش میکنن، آسیابش میکنن، بعد توی کپسول میریزن، اونم میخورن، اونم تاثیرگذاره.
بله ممنونم از شما و توضیحاتتون. موفق و معید باشید.
خیلی متشکرم از همکار گزارشگرمون آقای محمدی و همه عزیزانی که در این بخش گزارشی شرکت کردن. آقای دکتر، یه سری نکات مطرح شد، حالا باورهایی بود که هموطنان عزیز ما دارن. یکی در رابطه با مصرف آب جوشیده و تصفیه هست، اینکه آب طبیعی حالا املاح داره، و دیگری استفاده از تروب سیاه همراه عسل و اون عصاره‌ای که ازش به دست میاد، و مورد آخر این که پوست سنگدون مرغ رو خشک میکنن، آسیاب میکنن، توی کپسول میریزن و مصرف میکنن. شما به عنوان یک کارشناس توصیه میکنید، اصلا نظرتون در تو استفاده از این موارد چی هست؟
ناگهان باورهای، حالا ببخشید این کلمه رو میگم، باورهای غلط، باورهای غیر علمی در همه جوامع هست. یعنی شما تو هر فرهنگی برید، شرق غرب،
بله،
برید، این هستش تو باورهای مردم هست. ببینید در منطقه که حالا مطالعه کمتر باشه، این میگنها بیشتره.
درسته،
این
بله.
باورهای مختلف هست، حالا بخش از باورشونه که حالا بهش رسیدن دیگه، ولی خب خیلی مبنای مسائل علمی نیست، بلکه تصورات افراد. یعنی فرد مشخصه که سیستم گرچه خون گوارش رو خوب نمیشناسه. ما در بحث سنگ کلیه، اون چیزی که اساتید نفرولوژیست، اون افرادی که داخلی کلیه هستن، بله، یا اورولوژیست ها، به حال اینا دیگه مستقیما با مسائل کلیه آشنا هستن. حالا ما بخوان تیمی از، حالا جزئی از تیم درمان به عنوان کارشناس تغذیه باهاشون برخوردیم، سی به ما توصیه میکنن اولین مسئله افسایش مصرف مایعات است، اون هم به تناوب. اینو تاکید میکنن،
بله،
یعنی اینقدی که تعداد دفعات آب خوردن اهمیت داره، حج و نوعش مهم نیست.
ناکنید
اینو تاکید میکنه، خیلی از عزیزان متاسفانه ناکنید بحث بیزینس و بازار است، بحث القاء احساس نیاز در جامعه است که افراد احساس نیاز کنن برن آب تهران که تصفیه شده، حالا باز بیان یه تصفیه خونم تو خونه براش قرار بدن، بعدم میان با یه سری کلیپای تو فضای مجازی نشون میدن که آ این آب چی بود، الان من چی شد، چی کارش کردم. به حال املاح موجود در آب به ویژه پتاسیم، منیزیم که هستش برای